برنامه شاد ات ساینس هفیران سلامت اندرلاین استیدنت.
خیلی خوش گذشت، دیدی من تونستم بیشتر بپرم؟
وای بله، جدی جدی قوی شدی.
بله بله، خب حالا بیا از درخت بریم بالا.
وای سیبک جون، خواهش میکنم آروم باش.
چشم، سعی خودم رو میکنم.
آفرین دوست بلای من، حالا بودو بریم سر کلاس تا دیر نشده.
بزن بریم. دیدی دیدی بچه خیلی دوستتون داری، مدرسه به تو خوش بگذر. خدافز.
خدا نگهدار هم کلاسی عزیزم، روز خوبی رو داشته باشین.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
کارشناس گروه بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به نقش تغذیه در تشدید یا بهبود علائم آسم گفت کاهش مصرف سبزیجات و میوه ها و افزایش مصرف غذاهای فراوری شده موجب افزایش شیوع آسم می شود. سید معصومه تقی‌زاده با اشاره به نقش تغذیه در پیشگیری و کنترل آسم اظهار کرد داشتن رژیم غذایی سالم و مناسب بخش مهمی در کنترل آسم است، چرا که چاقی یکی از معضلاتی است که با آسم در ارتباط است. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد برای به دست آوردن سلامتی مطلوب باید روزی 4 ساعت را به درجاتی از فعالیت بدنی اختصاص داد. فعالیت بدنی متوسط تا تشدید می‌تواند پیاده روی سریع یا دوچرخه سواری باشد یا دویدن آهسته. برای فعالیت بدنی سبک هم می‌توان هر فعالیتی از پیاده روی گرفته تا آشپزی و کار خانه را به فهرست آن افزود. مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان غذا و دارو تأکید کرد اگر شرایط نگهداری هر محصولی رعایت نشود طبیعی است که شاید خطراتی برای مصرف کننده به همراه داشته باشد و این هم محدود به یک فرآورده‌ای مانند آب بسته‌بندی شده نیست. مهدی انصاری افزود ظروف بسته‌بندی پت در ایران و دنیا مختص آب‌های آشامیدنی نیست، بلکه در نوشابه‌ها، روغن‌های خوراکی، برخی لبنیات و شیشه‌های شیرخوری کودکان هم از مواد پت استفاده می‌شود. و آخرین خبر این که دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران تروما را 4 علت مرگ در دنیا بیان کرد. ابوالفضل افشار فرد گفت مراقبت و مدیریت بیمار در خونریزی شدید تروما ضروری است و باعث جلوگیری از مرگ بیمار می شود. و بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو سلامت. اینجا پخش شبکه رادیوی سلامت تهران جام جم.
ما برنامه سلامتیاران حج در خدمت شما عزیزان هستیم. همایش کادر بهداشتی درمانی عملیات حج سال 1403، مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما. اما در حال گفتگو با سرکار خانم دکتر مریم احمدی متخصص زنان و زایمان بودیم که به دلیل پخش برنامه زنگ تفریح صحبت ما نیمه تمام بود. خانم دکتر به 4 گروه از بیماری هایی که ممکنه بانوان با اون مواجه بشن در طول سفر حج اشاره کردن. یکی مصرف دارو و خونریزی های ماهانه بود، بیماری های عفونی بود، بیماری های اورژانس و بیماری های زمینه ای که ما فکر میکنم تا بیماری های اورژانس رو به اطلاع شنوندگان عزیز رسوندیم. اما خانم دکتر دسته 4 بیماری های زمینه ای بود که ممکن بود بانوان با اون مواجه باشن. خود همین بیماری های زمینه‌ای فکر می‌کنم عاملی هست برای تشدید بیماری های عفونی در طول حج، در این خصوص می‌فرمایید؟
بله، بسته به بیماری زمینه‌ای که فرد داشته باشه میتونه در واقع مستعد یه سری بیماری های دیگه باشه. بله. و اونم به علت تغییر شرایط محیطی هستش. بیماری که دیابتی هستش، بیماری که کورتون مصرف میکنه، بیماری که به علتی نقص سیستم ایمنی بدن داره، این فرد مستعد عفونت ها هستش.
بله.
بنابراین باید رعایت مسائل بهداشتی که در طی سفر داره بیشتر باشه که دچار اشکالی در واقع خود در طی سفر براش اشکال ایجاد نکنه. بله. و مشکلی در طی اعمالش پیش نیادش. بنابراین این مثلا فردی که مشکلات کلیوی داره اگر رعایت نکنه خودش میتونه در واقع علاوه بر بیماری‌های عفونی که ممکنه درگیر باشه به علت کم آبی بدنش دچار یه سری عوارض بشه که خود این عوارض در تشدید اون بیماری کلیویش و درگیر شدن فرد و نهایتاً ارجاعش به بیمارستان مشکلاتی رو براش ایجاد بکنه. پس بله. کلیه این افراد بایستی رعایت مسائل بهداشتیشون و شرایطی که مربوط به بیماری زمینهشون هست. حالا یه فردی هست که آسم داره.
بله.
خود این آسم به علت تغییر محیط، شرایط آلرژن هایی که تو محیط هستش، در واقع مواد ضد عفونی کننده ای که استفاده میشه، خطر تشدیدش وجود داره. پس باید رعایت بکنه، حواسش به این نکات باشه که دچار مشکلات حملات آسم نشه. و به همین ترتیب سایر بیماری های زمینه ای هر کدومشون در واقع میتونه در اون محیط به علت شرایط خاص تشدید پیدا کنه. ظاهر با اونها بایستی آشنا باشه چون مخصوص اون سفر نیستش، در کل سفرها ممکنه پیش بیادش در شرایط خاص. اونجا یه سری عوامل دیگه تشدید کننده اینها هست.
دقیقاً همینطوره. خانم دکتر، امسال برای اولین بار قرار شده که بانوانی که فرزند شیرده زیر 1 سال دارن، اگر به صورت خانواده قرار هست که به حج اعزام بشن، حضور داشته باشن در طول حج. قطعا این مادران شیرده در طول سفر ممکنه مشکلاتی پیدا کنن. چه توصیه هایی برای این بانوان دارین؟
ببینید، مشکلاتی که این گروه افراد ممکنه درگیر باشن، خب در 2 قسمت هستش. یکی مشکلاتی که مربوط به خود مادر هست.
بله.
یه سری مشکلاتی که مربوط به در واقع نوزاد شیرخوارشون هستش. در مورد نوزاد شیرخوارشون، چون مستعد عفونت ها هستن، چون مستعد گرمازدگی هستن، چون مستعد در واقع بیماری های عفونی مثل دستگاه گوارش و اینجور چیزا هستن.
بله.
باید رعایت مسائل خیلی براشون کمک کننده باشه، احتیاط زیاد بکنن. اگر نوزاد دچار در واقع حالت تهوع، استفراغ، اسهال شد، خیلی سریع به در واقع این رو اطلاع بدن و کمکش بکنن که خدای نکرده دچار کم آبی و مشکلات ناشی از اون نشه. در مورد مادر مسائل چیزهای دیگه است. یکی بیماری های عفونی که مادر میتونه خودش درگیر بشه. پس بنابراین این لحاظ عفونت های تنفسی باید حد امکانات، یعنی در واقع حد اکثر تدابیری رو که در واقع داشته باشه که این مشکلات عفونی نداشته باشه. لحاظ بوسیدن.
بله.
مکانهای خاص، سجده کردن روی مکانهایی که به هر حال ممکنه عفونت نداره عفونی باشه، یا اینکه فرش هایی که معمولا تو مسجد النبی یا مسجد الحرام هستش، اون پرس هاش ممکنه یا حالت تشدید کننده یا چیزی داشته باشه، یه زیرانداز چیزی داشته باشه، رعایتش بیشتری بکنه.
بله.
که خودش دچار مشکلی نشه که به نسبت اون وقت به نوزاد شیردهش در واقع میتونه این رو منتقل بکنه. بله. و مسئله بعدی که وجود داره در زمینه باز همون مسئله خونریزی ها هستش.
بله.
که در این گروه افراد هم ما با اون مواجه هستیم، ولی شرایطشون متفاوت با افرادی هستن که شیردهی ندارن. اینها هم حتما مشاوره داشته باشن، سرخود داروی رو مصرف نکنن که هم عارضه برای خودشون نداشته باشه و هم برای نوزاد شیرخوارشون.
البته خانم دکتر یه مزیتی که حج امسال داره این هستش که پزشکانی که ویزیت های قبل از اعزام رو در واقع برای زائران انجام میدن همراهشون در طول سفر هستن. سالهای قبل این اتفاق نمیافتاد و این مزیتی که امسال اتفاق میفته این میتونه خیلی کمک کننده باشه، فکر میکنم.
ببینید این مسئله که پزشک کاربان همراه زائرین هستش، یعنی پزشکی که از ابتدا از ایران از شناخت کامل از زائر داره، خب سالیان قبل بود و این حالت خیلی مناسبی بود چون فرد تماما فرد رو میشناختش تا اون حدی که اون زائر اطلاعات خودش رو به درستی انتقال داده بود به پزشک. پزشک هم با اون آشنا داشت، در طول سفر همه جا همراهش بود و میتونست کمکش بکنه. بعد از این مدتی این به صورت پزشک مجموعه در اومد که در واقع پزشکایی بودن که با زائرین آشنا نبودن از ابتدای امر، ولی در واقع تجربه پزشک کاروان خیلی مناسبتر و شرایط مناسبتر انشاءالله با در واقع همکاری که بین این دو گروه وجود داره، یعنی خود زائر انتقال اطلاعاتش به صورت مناسب و صحیح باشه، به موقع به پزشک کاروانشون مراجعه کنه، پزشکای کاروان میتونن بیشترین کمک رو بهشون به عنوان فردی که در قدم اول خدمت ارائه سلامت هستن داشته باشن.
انشالله امیدواریم که نکات بهداشتی رو رعایت کنن تا از این سفر معنوی بیشترین بهره رو ببرن.
انشالله.
گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر مریم احمدی، متخصص زنان و زایمان، که همراه هستند در کادر بهداشتی درمانی عملیات حج سال 1403. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه سلامت یاران حج 1403.
وقت احرام دوباره مسافرای کعبه، وقت احرام سافرای کرده، شما رو طلبیده به خدا خدای کعبه، شما رو طلبیده به خدا خدای کعبه،
به خدا خدای کعبه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک،
دوستان عزیز شنونده خسته نباشید، بهتون میگم خدا قوت. ممنونم که همچنان ویژه برنامه با سلامتیاران حج 1403 رو میشنوید. همایش کادر بهداشتی درمانی عملیات حج سال 1403 در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما در حال برگزاری است. از خانم قندی عزیز هم تشکر میکنم که دقایق در خدمت ایشون بودیم، اما دوستان به من اشاره میکنن که بریم داخل سالن و محل برگزاری این همایش و میتونیم صحبت های آقای دکتر کلیوند رو بشنویم. به اتفاق رئیس محترم جمعیت هلال احمر ایران، لطفاً همچنان همراه ما باشید.
الان آقای دکتر باقری عزیزم تو جلسه تشریف دارن، تو یه جلسه بودیم یه گلایه ایشون کرد، گفت آقا یه وقتی من با آقای حسینی فرمودن که بریم بازدید، شب ساعت 1 بود رفتیم یه هتلی دیدیم پزشک نیست. مبادا این اتفاق بیفته، این برای ما خیلی بده، حتی یک موردش هم برای ما بده. ما هستیم برای خدمت رسانی، ما اول وظیفمون خدمت رسانی به زائره، بعد دعا و زیارت و نیایش و مناجات و این مطالب دیگه. خواهش میکنم که اینها رو دقت بکنیم و مراقبت بکنیم. تو بحث عملیات حج ما هم در بیمارستان و هم در مجموعه هتل ها که شما بزرگواران تشریف دارید باید سلامت محور کار بکنیم. فقط بحث ما درمان نیست. یه را حواستون نره به سمتی که بگیم وایسیم یکی مریض بشه بیاد، نه، پیشگیری بکنیم. توی بحث بهداشت خیلی دقت بکنید، هم بهداشت محیط، هم مدیریت بیماری های واگیر، هم انواع و اقسام اون کتگوری هایی که در سلامت ما مد نظرمونه، اون مد نظر قرار بدید و با تمام توان پاش وایسید و اقدام بکنید. این کاریه که میتونه هویت مرکز پزشکی رو هم نشون بده، هم به عنوان یک رکن اصلی، به عنوان یک رکن اصلی همیشه نمود داشته باشه. ما یک زائرم به علت بیماری و عدم درمان ما نتونه حج به جا بیاره، خسارتش خیلی زیاده. اینجوری حساب نکنیم بگیم خب سال بعد میاد، یه سال دیگه میاد، اصلا اینجوری فکر نکنید. بذار میخوام بگم که تمام زحمت و تلاشتون و سعیتون رو بکنید برای اینکه زائرامون سرپا سالم و همیشه شاداب بتونن خدمت رسانی کنن. لذا رو پیشگیری هم کار بکنید، تو کلاس های آموزشی شرکت بکنید، 10 دقیقه رو مطالب آموزشی و بیانات خودتون رو بگید برای زائرا. همین جوری که مدیران محترم و روحانیان محترم جلسه میذارن اعمال حج رو تشریح میکنن، من خواهش میکنم فعال تو این قسمت حضور پیدا بکنید و مخصوصا تو آموزش، اطلاع رسانی، آگاهی به مردم و زائران عزیز کمک بکنید. بالاخره فصل گرماست، فصل بحث بیماری های مثل گرمازدگی و بیماری گوارشی و بیماری های تنفسی و بیماری های اسکلتی عضلانی و خیلی از این چیزا که شایع و الحمدلله من دیدم شما جزوات و مطالب خیلی خوبی هم تو مباحث آموزشی تهیه کردید، کلیپ های خوبی دیدم تهیه کردید، اینا رو برید منتشر کنید، تبیین کنید. درست شما میدونید زائرا هم باید بدونن. خوبه برای مدیران کاروان این جلسه گذاشته بشه، خوبه برای روحانیان محترم این جلسه گذاشته بشه. فرصت میکنید با روحانیان محترم، با مدیران محترم، مدیران محترم مجموعه صحبت بکنید، این مطالب رو منتقل بکنید. اگر لازم اطلاعیه بدید، اگر لازم بیانیه بدید که در راستای حفظ سلامت و بهداشت این کار رو انجام بدید. و توصیه میکنم زائرای پر خطر خودتون رو شناسایی کنید، با اونا بیشتر رسیدگی کنید، با اونا بیشتر سر بزنید، تو ایام تشریق اونا رو بیشتر مراقبت بکنید. از همین الان اگر فکر میکنید افرادی هستن که باید خدمت بیشتری بگیرن، کار ویژه‌تری براشون انجام بده، حتما آقای دکتر مرشی و همکارانشون این کار انجام دادن و اونا رو ویژه‌تر و یه برنامه بهتری براشون بدید. امسال الحمدلله خدا به ما کمک کرده در خدمت آقای دکتر رشیدیان عزیز و آقای جودمردی عزیز هستیم، کمک میکنن به ما توی ثبت فرآیندها، اصلاح فرآیندها و کمک میکنن به ما برای جذب بیشتر همکاران داوطلب پزشک، داوطلب پرستار و داوطلبانی که بالاخره دوست دارن تو بعضی از مواقع و تو بعضی از شرایط به ما کمک کنن و ما نیازشون داریم. ما پارسال این تمرین رو کردیم، امسال هم با یه تجربه بهتری و با همت آقای دکتر رشیدیان عزیز که کوله باری از تجربه حج و حتی تسلط خیلی خوبی هم به مباحث پزشکی دارن استفاده میکنیم. انشالله که خدا کمک میکنه از برکات عزیزان داوطلب هم بهره‌مند میشیم. اینا کارای بزرگیه که داره انجام میشه، نوآوری ها و خلاقیت هایی در کارهای پزشکی انجام شده، انشالله از اونا هم بهره بگیرید، کمک بگیرید. اگر توصیه‌ای برای پیشرفت کار دارید، برای کیفیت کار دارید، خیلی سریع اون رو به مرکز پزشکی منتقل بکنید و منسجم با هم حول محور تعاون و علالبر و تقوا انشالله که حج خوبی رو هم خودتون برگزار بکنید و هم باعث و بانی سلامت همه زائرین عزیز بشید و حتما بیانات دیروز مقام معظم رهبری رو یه بار دیگه مطالعه کنید، گوش کنید و بهش عمل بکنیم و آرزوی سلامتی، سربلندی هم برای حضرت آقا و هم برای تک تک شما دارم. انشالله که همه همدیگر رو دعا بکنیم. خوش به حالتون، خوش به سعادتتون، والدینتون و خانواده هاتون را تو این مسیر شریک بدونید.
کاروان می روی و شوق زیارت داری، کاروان می روی و شوق زیارت داری، خوش به حال تو که اینقدر سعادت داری، خوش به حال تو که امسال مسافر شده ای، خانه دوست همین جاست که زائر شده ای، می روی جرعی از زمزم حق نوش کنی، می روی جرعی از زمزم حق نوش کنی، یا که از غار حرا شهد علق نوش کنی، مست شو مست که این جرعه به کام تو رسید، خوش به حال تو که این قرعه به نام تو رسید. خیلی التماس دعا داریم از شما هموطنان عزیزمون، زائرانی که قرار هست به سرزمین وحی، به این سفر نورانی مشرف بشید، حتما ما رو هم دعا بفرمایید. اما دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه با سلامت یاران حج 1403 در خدمتتون هستیم در رادیو سلامت و ما مستقر هستیم در محل برگزاری همایشی که در این لحظه شروع شده، همایش کادر بهداشتی و درمانی عملیات حج سال 1403، و تا این لحظه در خدمت دوستان عزیز بودیم و دقایقی هم رفتیم داخل سالن و صحبت‌های و توصیه آقای دکتر کلیوند رو شنیدیم که خطاب ایشون به کادر درمان و کادر پزشکی سازمان مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر بود که ایشون تأکید کردن که نباید لحظه‌ای باشه و شما عزیزان به این بزرگواران نیاز پیدا کنید و اونها در محل کار خودشون حضور نداشته باشن و نتونن پاسخگوی شما باشن. ممنون که همچنان ما رو میشنوید. و اما من در این لحظه در خدمت جناب دکتر طاهر درودی هستم، قائم مقام محترم مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر و مدیر عملیات پزشکی حج. آقای دکتر سلام، خدا قوت.
بندم سلام عرض بکنم خدمتون، در خدمتم.
خیلی متشکرم. ما که از دقایق آغازین اینجا هستیم آقای دکتر، متوجه شدیم که شما لحظه بیکار نبودیم و قاعدتاً هماهنگی برای حضور کادر بهداشت و درمان در این سفر که به هر حال مدت زمان طولانی هم هست، کار بسیار سختی. از چه زمانی شما هماهنگی ها را آغاز کردیم؟ برای ما بفرمایید که برنامه های مرکز پزشکی حج و زیارت برای این در واقع مقطع چه برنامه هایی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائرین حج و بیت الحرام طبق روال هر سال توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام میشه که خب این بخشی از جمعیت هلال احمر به عنوان مرکز پزشکی حج مسئولیت مستقیم ارائه خدمات رو به عهده داره.
بله.
امسال هم مثل سالهای گذشته با توجه به توافقات و هماهنگی‌هایی که با سازمان حج و زیارت انجام شد، چون سازمان حج و زیارت به عنوان مجری و مسئول عملیات اجرایی حج کارهای هماهنگی زائرین رو به عهده داره، بحث بهداشت و درمان طبقه بندیش در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هست. ما تقریبا از حدود 7 ماه پیش میشه گفت که کار شروع شده، هماهنگی با سازمان حج و زیارت شروع شده، انتخاب پزشکانی که قرار هست ارائه خدمات رو در سرزمین وحی به عهده داشته باشن و معاینات قبل از سفر زائرین رو انجام بدن به مرور انجام شده، با کلیه پزشکان در کل کشور مصاحبه ها انجام شده، همکاران من در همه استان ها حضور داشتن، بر مبنای نمرات مصاحبه عزیزان افراد منتخب مشخص شدن و بعد از مشخص شدن لیست کاروان ها که تقریبا توی اسفند ماه بودش، شروع معاینات و تخصیص کاروان ها به همکاران پزشک ما، برای اینکه ما کاروان ها رو بین پزشکان تقسیم میکنیم که زائرین کاروان ها رو معایناتشون رو انجام بدن، و همچنین آموزش داخل کاروان ها که توسط همکاران پزشک ما هستش انجام شده. ما قبل از سال جدید، یعنی از سال 1402 اسفند 402 شروع معاینات رو داشتیم که خب تا پایان فروردین ماه تقریبا ادامه داشت. میشه گفتش که الان تکلیف همه زائرین از نظر معاینات و تعیین استطاعت جسمی انجام شده، خب ما امسال یه مقدار دستورالعمل سخیرانه تری رو داشتیم با توجه به شرایط خاصی که برای زائرین وجود داره و الحمدلله رب العالمین عمده کسانی که به عنوان زائر ثبت نام کرده بودند طبق دستورالعمل ما شرایط جسمی مناسبی رو داشتن از نظر جسمی و روانی که بتونن به حج اعزام بشن، اینها مشخص شدن و پروسه به این روال هستش که بعد از تایید پزشکی همکاران ما بقیه روال اداری برای اخذ ویزا و کارهای روال اجرایی که برای زائر هست
بله.
توسط مدیر کاروان انجام میشه.
بله بسیار خب. آقای دکتر چه تعداد از همکاران شما قرار هست که در کنار زائرین قرار بگیرن؟ از چه گروه هایی در واقع تخصصی، کادر درمان، حالا سایر عزیزان، پزشکان، پیراپزشکان؟
بله ما یه ترکیب 380 نفره رو امسال خواهیم داشت انشاءالله که مجموعه پزشکانی هستش که در هتل‌ها ارائه خدمات رو به صورت درمانگاه شبانه‌روزی خواهند داشت. در هتل‌ها ما درمانگاه تخصصی رو هم داریم. علاوه بر اون ما یه مرکز اصلی در مدینه علاوه بر درمانگاه سطح شهر داریم و در مکه هم که بیمارستان جمعیت هلال احمر با ظرفیت 70 تخت انشاءالله ارائه خدمات رو خواهند داشت. ترکیب تیم ما خب ترکیب بیمارستانی هست، یعنی ما توی تیممون همه مسئولیت هایی که توی بیمارستان وجود داره رو داریم. از گروه پزشکای تخصصی در نظر بگیری درمانگاه تخصصیمون هستن.
بله.
ما متخصصین داخلی، گوارش، ریه، قلب، فوق تخصصهای قدرت، متخصصین زنان، طب اورژانس، ارتوپدی، دندان پزشکی و روانپزشکی رو داریم که ارائه خدمت به زائرین محترم رو دارن. در این حال درمانگاه تخصصی ما در سطح شهر هم متخصصین طب اورژانس و متخصصین داخلی علاوه بر همکاران پزشکی عمومی ما ارائه خدمت رو خواهند داشت.
بله بسیار خوب. و چند تا بیمارستان اونجا الان قرار هست که در واقع برپا بشه؟
عرض کردم ما یک بیمارستان مرکزی جمعیت هلال احمر در شهر مکه رو داریم که با همه کادر تخصصی ارائه خدمات رو خواهند داشت. علاوه بر اون ما در 65 مرکز در سطح شهر مکه درمانگاه های شبانه روزی و تخصصیمون برقرار هستش،
یعنی
عملا 66 مرکز رو ما در مکه داریم. در مدینه به دلیل محدودیت حدود حضور زائر، چون زائر حدوداً 4 یا 5 روز اقامت در مدینه خواهد داشت و با توجه به این که هتل‌های مدینه خیلی نزدیکتر به هم و نزدیک به حرم هستن و پراکندگی کمتری رو داریم، ما 2 درمانگاه رو در منطقه مرکزی حرم داریم و 1 درمانگاه اصلی شبانه روزیمون با نیروهای تخصصی که به عنوان مقر اصلیمون هستش ارائه خدمت میده.
بسیار خب. فکر میکنم که حالا حجم زیادی از داروهایی که قرار هست آقای دکتر اونجا در خدمت عزیزان قرار بگیره، فکر می‌کنم من یه توی خبر می‌خوندم تولید داخل هست و فکر می‌کنم فقط در بحث سرم، اون هم به خاطر اینکه حالا یه مقدار در واقع انتقالش شاید مشکل باشه، قرار هست که از در واقع کشور عربستان کمک بگیریم. راجب داروها هم برامون توضیح میدین آقای دکتر؟
بله
ما هر ساله انجام شده.
دقیقاً ما هر ساله روالمون این هستش که دارو رو از تولید کننده داخلی تهیه بکنیم.
به همین دلیل بله
عمده داروهای ما که تهیه میشه از شرکت‌های داخلی خریداری میشه، بسته‌بندی میشه، هماهنگی‌هاش انجام میشه و ارسال میشه به عربستان. همونجوری که فرمودید صرفاً سرم رو که حالا چیز تخصصی هم نیست و به دلیل حجم بودن و وزن بسیار بالایی که داره، چون انتقال بار میدونید حجمی و وزنی هستش، قاعدتاً فقط سرم رو ما از عربستان تهیه میکنیم و عمده داروهامون از ایران هستش، مگر اینکه حالا احیاناً موردی مثلا کسری اتفاق بیفته یا مورد خاص تک و توک نیاز بشه از محل به اصطلاح عربستان خریداری میشه، ولی همه داروهای ما تو ایران کارش انجام میشه. الان هم برای عملیات حج امسال داروها خریداری شده، بسته‌بندی شده، کارهای اداری و گمرکیش انجام شده، هماهنگی با وزارت بهداشت سعودی انجام شده، مجوزهای گمرک سعودی گرفته شده و انشالله ته چند روز آینده ارسال دارو به عربستان انجام خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من اتفاقا در واقع کنداکتور برنامه شما رو که میدیدم تو بحث واکسن هم قرار هست که اینجا باز همکاران در واقع توجیه بشن که هرچند که از قبل همین اتفاق افتاده، اگه اجازه بدیم ما موضوع واکسن رو هم با شما در واقع در میون بگذاریم و راجع به واکسن مننژیت بفرمایید. آیا بجز این واکسن، واکسن های دیگه برای بیمارانی که بیماری های زمینه‌ای دارن مثل بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، دیابت، که دکتر مرشم اشاره کردن که ما بیشترین بیماری زمینه‌ای که الان داریم فشار خون هست، آیا باید واکسن های دیگه بگیرن؟ اینجا واکسن ها زده شده یا قرار هست در واقع در طول سفر هم واکسن دریافت کنن؟
بله، عرضم به حضور شما که طبق دستور عمل سعودی که به صورت سالانه وزارت بهداشت سعودی برای زائرین همه کشورهایی که به سعودی اعزام میشن دستور عمل بهداشتی درمانی رو صادر میکنن، خب کشورهای مختلف با توجه به شرایط وضعیت بهداشتی درمانیشون، موقعیتشون که در کدوم قاره هستن و بیماری‌های شایع، براشون دستورالعمل‌های خصوصاً تو بحث واکسن مطرح هست. برای کشور ایران